الله الرحمن الرحيم بين السنين المعبود خير ونصر العالمين. خدا شکر و سپاسگزارم که امروز توفیق دارم که در جمع شما عزیزان حضور داشته باشم و این تغییری که صورت گرفته و شما عزیزان معطل شدید رو از چند سری من مقصر نبودم ولی خودخواهی میکنم بشتر دیستانی که بیرون معطل شدن و در این به جلسه اذیت شدن و دوستانی که میخواهی شدن ما بحث زور رو داریم همیشه مسئله ایجابی یک بار هم سلبی به مسئله علامت نگاه کنیم و موضوع زور رو یک بررسی اجمالی و مقدماتی فلسفی و کلامی صورت بدیم بعد من سریع بخش رو اختصاص میدم به پاسخ سوالات شما و دوستان من امیدوارم که بدون سانسور سوالها رو به ما برسونن وقتی صحبت از زور و زورسفی میکنیم و صحبت از عدل و عدالت توجه به این نکته ضروری است که وجود انسان محدود در سه تا زندان یعنی زندان اولی که انسان در اون مسیر هست زندان طبیعته همین زندان عالم ماده و زندان جسم میگیم اصطلاحاً زندان فیزیک زندان دوم زندان روح انسان هست زندان عالم دی و زندان جهان هستی برخلاف جهان هست و جهان موجود جهان وجود بیکرانگی داره حد فاصل جهان غیر و جهان هستی به نسبت عالم ماده و جسم یک زندان دومی موضوعیت داره که این زندان زندان متافیزیکی هر کدوم از ما اسیر در مفهومی اسیر در کلمهای اسیر در واژهای هستیم بیاد مسئله گفتمان یا دیسکورس یا به تعبیر پارادایم یا به تعبیر عربها فوج رو میشنوید کلمه که از ذهن انسان صادر میشه محیط و زندانی رو وجود میاره همونطوری که میگیم شهر کرمانشاه مکانت داره شما در شهر کرمانشاه در استان کرمانشاه در ایران در آسیا در کره زمین مختصات فیزیکی این زندان کره زمین برای شما مشخصه مختصات مفاهیم هم به همین نسبت معین یعنی امکان اینکه کسی کلمه و واژه رو توضیح کنه و اصلی رو زندانی اون واژه بشود جدی خاصه از یک انسان دانشمند یک انسان دانشجو اینه که نسبت شما مفاهیم تعریف کنه که آیا وارد این مفهوم بشه در اون مفهوم زندگی کنه یا نه همونطوری که از نظر فیزیکی مکانت کره زمین قاره آسیا کشور ایران استان غربی در واقع کرمانشاه و شهر کرمانشاه و مکانی در دانشگاه رازی دقیقا نقطه مختصات داره نسبت هر کس با مفاهیمی که در سیر میکنه این نسبت هم نسبت بسیار بسیار حساس و دقیق یکی از این مفاهیم که در واقع حوزه زندان نه فیزیکی نه ترانسفیزیکی که زندان متافیزیکی مسئله عدالت و ظلم متأسفانه کلمه عدالت زیاد مطرح میشه کلمه آزادی کلمه در واقع دین و دیگرانی کلمه ظلم هر کدوم از این مفاهیمی که مطرح میشن ما متعلق میگیریم نه متعلق همونطوری که الان شما از فرد ایران نسبت به مثلا سیستان و بلوچستان نسبت به چین نسبت به ژاپن نسبت به آفریقا و نسبت به اروپا اونجا نسبت خودتون از نظر محیطی متعلق میگیرید نه متعلق یعنی شما الان متعلق به اون مکان جغرافیایی نیستید فاصله دارید خودتون رو بیرون از اونجا میبینید در مورد مفاهیم هم همینه به نظر ممکنه کسی نسبت خودش رو با کلمه عدالت بتونه تعریف کنه. بگه من الان در یک محیط عدل و پرعدالتی هستم، تعریفم از عدالت شفافه. به نظر ممکنه کسی الان بتونه نسبتش رو با ظلم تعریف کنه، بگه من در زندان متافیزیکی ظلم موضوعیت این قضیه رو میبینم و از اون فرار سر میکنم. پس انسان زیر زبانش، به تعبیر فلاسفه، انسان زیر زبان خودش زندگی میکنه و هر کلمه‌ای که از زبانش بیرون میاد اگر آن را بداند و بشناسد در واقع محصول در اون هست. و ما مثل اینکه میگیم کسی توی باغ نیست، این آدم حواسش اینجا نیست، جسمش اینجاست، اما وقتی میگیم حواسش اینجا نیست یعنی حضور در واقع جسمی نداره، حضور مادی جسمش داره. ما هم نسبتمون با بعضی از این مفاهیم اینگونه است، حضور عمومی برای ما دارن، ما در درون اون نیستیم. وقتی فهم عدالت و ظلم رو به همین نسبت در واقع تبیین متافیزیکی میکنیم، باید بدانیم که ظلم در برابر عدل نیست. همواره گفته میشه ظلم و عدل اصلا اینطوری نیست، نسبت در واقع روبرویی ندارن. ظلم و ظلمت در مقابل نور و روشنایی قرار میگیرن. کلمه نور و روشنایی، کلمه ظلمت و ظلم رو به عنوان یک ترازو در دو کفه بلند میکنن. همونطوری که کلمه حق و باطل، خب نوری داری و ظلماتی، حقی داری و باطلی، یک فرمانه توی ذهنتون ترسیم کنید. حد وسط این حوزه در واقع 90 درجه از نور تا حق بردار این مسئله نظم و حوزه باطل به سمت ظلمات بردارش میشه بی‌نظمی. گفته میشه که نظم یعنی اینکه هر چیزی سر جای خودش، هیچ سر جای خودش رو چی معین میکنه؟ حقیقت. و عدالت هم یعنی همین، عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش. از این منظر جهت ما باید بدانیم که صحبت از ظلم در برابر تاریکی، در برابر روشنایی، نسبت شناسی نور تاریکی، نور ظلمت. خب حق با ظلمت در تناقضه، یعنی وقتی حق را معین کردیم نسبت به باطل، این حق نسبت به ظلمت در تعارض و تناقضه، همونطوری که نور نسبت به باطل در تعارض و تناقض هست. نور و حق با هم تفاهم دارن، ظلمت و باطل هم با هم تفاهم دارن. با نور حق پدیدار میشه و تبیین میشه، اون چیزی که حق ریشه در نور داره، و با ظلمت هم باطل معین میشه، اون چیزی هم که باطل ریشه در ظلمت داره. اگر به قاعده مشاهده بخوایم توجه کنید، الان آنچه که شما در این سالن میبینید حاصل فرایند نوره، یعنی تا نوری نباشه به شما بسازه و اینجا رو روشن کنه شما چیزی رو نمیتونید ببینید. پس خواستار هر مسئله نوره. نور وقتی تابی اشیا حقیقتش روشن میشه، اول نور بعد حقیقت، حقیقت مرحله و مرحله بعد از در واقع تابش نور هست. گام سوم وقتی که نور رو شما مرادف فرمودید و این نور تابی و حقیقت اشیا رو شفاف کرد، نظم موضوعیت پیدا میکنه. نظمی که صورت میگیره حاصل آرایش صندلی هاست. پس نور حق و حقیقت به چیزی واقع شده و مرحله سوم نظم. وقتی که این نظم موضوعیت پیدا کرد، حاصل خروجی نظم داوریه. ما میتونیم داوری کنیم پس بگیم آقا نظم ایجاد شده و این نظم چیزی نیست جز عدل و عدالت، یعنی گام چهارم. پس اول نور بود، سپس حقیقت، تا نور نباشه حقیقتی روشن و در واقع شفاف نمیشه. در سومین مرحله مفهومی موضوعیت پیدا میکنه به نام نظم، و در چهارمین مرحله داوری، و این داوری حوزه عدالت. طبیعتی که اینجا الان میبینیم اگر نور نبود یعنی ظلمت بود، حقیقت هم روشن نمیشه، حقیقت تبیین نمیشه. ما دارن میگیم باطل همه چیز و یک بی‌نظمی موضوعیت داره، یعنی اگر چیزی بخواد از جلسه عبور کنه پای دیگران رو لگد میکنه. این بی‌نظمی حاصل اوضاع باطله و این اوضاع باطل ریشه در این حق بیشتر از این داره که اصلا نوری وجود نداره و سالن روشن و شفاف نیست. در نتیجه اونجایی که نور هست ما از عدالت صحبت میکنیم و اونجایی که تاریکی و ظلمت از بی‌عدالتی عدالت یا بی‌عدالتی یک فضاحت و داغلی طبیعت عالم طبیعتی که میبینیم در مجموعه بالاتر شریعت سپس طبیعت و آن رو حقیقت حقیقت همین که نوری ثابت هست همه این عالم هستی رو روشن کرد اینها در نسبت با هم وقتی تعریف شدن مسئله عدالت محقق میشه ما معیار عدالت و حقیقت رو لزوما باید پیش از تعامل با محیط اجتماعیمون تعریف کنیم اگر به این میان آب توجه کنیم این یک موقعیت و ماهیتی اوبژکتیو داره وقتی میگیم میان و میان آب حقیقتی بیرونی داره یعنی در بیرون در عالم بیرون از ذهن ما موضوعیت داره به این میگیم موقعیت اوبژکتیو اگر وقتی ما صحبت از آب و دیوان میکنیم آنچه که در دیوان وجود داره این رو فرقی کردیم ذهن ما مشابه میکردیم اینجا نگاه ما نسبت به طبیعت بوده نسبت به اوبژه اما اگر این متعلق شناسایی رو ندیدیم من به عنوان فاعل شناسا طبیعت رو با ذهن خودم هماهنگ کردم گفتم منظور از دیوان و آب اون چیزیست که من فکر میکنم اینجا سوژه یا فاعل شناسا موضوعیت پیدا میکنه پس یک بار عدالت بیرونی یک بار عدالت ذهنی و درونی یک بار فاعل شناسا عدالت نظم بینظمی ظلمت رو تبیین میکنه یک بار تبیین بیرونی آیا عدالت در واقع معیار شناختش مربوط به عالم بیرونه یا عالم درون ذهن ما سومین حوزه معیار سومی به نام خدا یعنی آیا عدالت صرفاً سوژه اوبژه یا سوژه یا فاعل در واقع شناسای ما ذهن من و عالم بیرونی توسط ظاهر سومی معیار سنجی شده طبیعت رو عین طبیعت انسان شریعت رو حقیقت و حقیقت وقتی یک کار در تمام با هم صورت گرفتن در یک چند فصل نظمی معین میشه که این نظم رو عدالت مینامید و معیار رو معیار سوم میگیرید یعنی نه اوبژکتیو و نه سوبژکتیو عدالت بر تافتن این نظم و ظلمت بر نتافتن و رد این معمولت نظمی شما امروز در دانشکده خودمون میبینید در دیوار محیط جغرافیایی روابط اداری توی دانشکده همه اینها طبیعی اما بیرون از عالم ماده آمدن اختیاری رو به افراد توی دانشکده دادن اختیاری رو به اساتید به مدیران اختیاری رو به دانشجویان دادن که این دانشجویان و اساتید در نسبت با هم مختار باشند بیرون از نظم طبیعی خودشون یک نظمی رو ایجاد کنن این نظمی که انسان تعیین کرده انسان چطور نظم ایجاد میکنه انسان هم میتونه مثل حیوان صرفاً مبتنی بر غریزه عمل کنه موجودات مبتنی بر غریزه حیوانات گیاهان عالم طبیعت هم که کنوفسادش با ماهیت و مادی خودش حرم میخوره اما وقتی صحبت از نسبت انسان در این نظم میشه اینجا به انسان یک نظم سیال بر اثر اون اختیارش داده شده تا حالا باید با اون نظم سیال زیست و زندگی و حیات خودش رو موضوعیت داده این هم زمینه عدالت و زمینه ظلمه نظمی که خود انسان میتونه اون رو رقم بزنه گفتم که عدالت که محقق شد نور امر ظلمت نفس رو مهار میکنه در نتیجه فرد مفرد منصف میشه ببینید وقتی که امر به تواند نفس رو به کنترل خودش در بیاره اولین مسئله که موضوعیت پیدا میکنه انصافه این تربیه و تفسیر مربوط به امامزاده علیه السلام هست که عدالت یعنی به سیطره درآوردن نفس توسط عقل وقتی عقل انسان به عنوان نور ظلمت نفس رو مهار کرد این انسان میشود یک فرد منصف درجه انصاف موضوعیت پیدا میکنه انسان منصف وقتی که امام صادق علیه السلام می‌فرماید وقتی اکثر آباد جامعه منصف و با انصاف شدن مفهومی تحت عنوان حفظ موضوعیت می‌یابد همواره ما عدالت رو میگیم، اما کسی از صدق و از انصاف یاد نمیدونه. خب در فارسی کلمه صدق رو به واژه دادگستری، دادفرا و دادستانی مفاهیمی از این دست گرفتن. تناسوی مطلب در این تناسوی سهمها سنجیده میشه و سهم هر کس هرچه بود به اون پرداخته میشه. این مسئله تسته. اگر سهم هر کس هرچی بود به اون پرداخته شد در اثر تست، معلوم میشه که انصاف مسئولیت داره. و اگر انصاف مسئولیت داره، معلوم میشه که عدالت به وجود آمده. عدالت حاصل تفکر عقل، نور عقل و ظلمت نفسانیت. ریشه عدالت در نفس و وقتی نفس رو میبینید، روشن شدن حقیقت و روشن شدن حقیقت چیزی نیست جز اینکه نور در عالم هستی در حال تابیدن هست. نور واحده و ظلمت و ظلمات کثیره. میگیم الله نور سماوات و الارض، الله به عنوان نور در حقیقت اشیا میخواد و اونها رو روشن میکنه. اگر نور نبود و ظلمت بود، حقیقت روشن نمیشد. لذا باطل موجودیت پیدا میکرد. ما وقتی این نسبت رو مورد ارزیابی و چنگاش قرار میدیم، متوجه میشید که تا نباشد نور حقیقتی نیست و به همون نسبت مسئله ظلمت موجودیت خواهد یافت. حتی انصاف و عدل و جلوگیری از اون، یعنی اهمال شده و این مسئله معجله. ببینید عدالت به کسی پاداش نمیده. پاداش شکلی کسی میشه که از اون پیروی میکنه، اما حفظه که پاداش هر کسی که سهمش رو میپرده از طریق تحقق انصاف. لذا وقتی بحث از عدل و انصاف و عدل میکنید، این مثلث سگانه عدالت، انصاف و عدل تا موفق نشود، شما مطمئن باشید که امکانی برای بروز عدالت وجودیت ندارد. خب در نبود نور عقل، ظلمت نفس امام انسان رو به کف شیطان میده. آیه دیگه سوره بقره صحبت از این میکنه. خب اول سالم دارم دوستان، تحقیقاتی گم شده اشکال نداره. ظرفیت ما بالاتر از این حرفاست، اما من از آقایون و خانومهایی که در این سالن هم پای ایستادن و خسته شدن، از این دوستان، من از طرف افرادی که مدعی گفتگو و اهل عقلانیت و طرفدار حق بشر و از این کلیدواژه‌هایی که توی سالا دیدید بزرگان فکریشون مطرح کردن، من از طرف این گروه طالبان اندیشه از شما عذرخواهی میکنم رسمن بابت اینکه اساساً کسانی که مدعی در واقع اندیشه و حق بشر و دموکراسی و اینجور حرفها هستن، اساساً در غوغاسالاری در برابر شارلاتانی عموماً در سطح جهان یکشکاستن. اینجا هم شما انسانی که به دیگران احترام نمیذاره، جمعی رو متأثر است در واقع رفتار آنارشیستی خودش میکنه، یعنی بی‌نظمی رو رقم میزنه، معلوم میشه که بی‌نظمیش ریشه در ظلمت داره. از کردن بردار حق و نور میشه نفس و بردار باطل و ظلمت میشه بی‌نظمی و آنارشی. اگر چطور فکر میکنه سوالی داره، سوال دوستان انجمن اسلامی اندرک میکنم گنده های فکری شما رو. ما همه شدیم مناظره های ریز و دروش یکی پس از دیگری فرض فهمی کرد. اگر شما سوالی دارید که جمع احترام بذارید بپردازید که تاریخ اندیش نیست و چیش درمداری این چنینی از شما برمید. وقتی هر بزن توی ارمون دولت نفس کنان انسان رو به دست شیطان میده. انسانی که اهل گفتگو نیست، اهل منطق نیست، یقینا دولت نفسش رو مبنا قرار میده و نور عقلش تحت شعاع اون قرار میده. از این زاویه که امروز می‌بینیم ظلمت سراسر جهان رو فرا گرفته، نور حقیقت و اشیاء و پدیده‌ها جلوی تابیدنش گرفته شده، نمی‌تونیم بگیم نمی‌تابه. وجود کفر مرجع آغاز جامعه میشه کسانی که شأنی و هویتی و مشخصات دلیلی ندارن. شما به خواننده ها، به ورزشکار ها، به هنرپیشه ها، به عالمان بیعمل و به سیاستمدارانی توجه می دارید و اینها رو می بینید در عرصه که اینها مصداق واقعی ظلم هست. ظلم از حیث ظلمت، یعنی نوری و حقایق نمی کنند به باقنند. وقتی این کارکره ها و چهره ها رو می بینید، می‌بینیم که اینها بت‌هایی هستند که طبیعتاً بایستی شکسته بشن. هنرور یا هنرمند که اون خواننده و هنرپیشه، اون ورزشکار و فوتبالیست، اون دانشمند بی‌عمل، اون عالم بی‌نشان و مواردی از دیگر، اینها تمام کیفمندی‌هایی هستند که شما وقتی نگاه می‌کنید وظیفه ظلمت رو در اینها می‌بینید. امامان ظلمت یعنی هر کدومشون راهبری گروهی از جامعه رو به عهده دارن به عنوان گروه مرجع که جامعه دنبال اینا میره تا به اکبر الصافی برسه. امروز وقتی صحبت از ظلم و ظلمت میکنیم مصداقها چیست برای ما؟ اینکه در طول 20 روز گذشته ده‌ها نفر کارتونخواه به سادگی توی تهران و شهرهای بزرگ شمارده شهرهای کوچیک که رسانه‌ها امکان انعکاس این اخبار رو ندارن بماند. وقتی انسان کارتونخواه بینید که سرما بدون سرپناه از دنیا میرسه، اینجا صلح این موضوعیت پیدا میکنه که صلح اساساً ریشه در عدم پرداختن و عدم تابش و دور حقیقت به واقعیت این افراد داره. این افراد پاترانیسمان نمیشن. ولی شما میبینید که یه خانم میاد اینجا خبرنگار اینها یک رو کشته میشه، خانم زهرا قاسمی. همه مدرکان حق بشر سینهشون رو چاک میکنن که خانم کشته شد. نوری رو میتابونن، این رو آدیانیسمان میکنن، بزرگ میکنن، چون صاحبان زرد رو به رب قدرت در احکامات جهان پشت سر این آدم رفتن. اما تو این جامعه شما میبینید انسان‌های زیادی این سر صدا کنار تئاترها از سرما و اعتیاد و بیماری و بی‌سرپناهی میبینن صدا از هیچ کس سر نمیاد. حاصل اینه که ظلمتی موجودیت پیدا کرده، ظلمتی بین جوان ما، پیر ما، استاد دانشگاه ما، قدرتی ما و سیاستمدار ما موجودیت پیدا کرده. اگر عدالت بود حتما باید انصافی بود و اگر انصافی بود حتما قسطی بود. قسط یعنی سهم هر کس هر چی باید بهش پرداخت. ترازوی سهم هر کس رو میسنجن بهش میپردازن. سهم هر کس رو پرداختن یعنی چی؟ یعنی یک رئیس جمهور بهش 60 میلیون دلار 60 میلیارد تومان بده هواپیمای تشریفاتی برای یک رئیس جمهور بخره که از این طرف کشور به اون طرف کشور یک ساعت ماتی آسمون باشه. ولی بقیه مردم بهانه آورده میشه که نه به ما چون در تقریبی هواپیما نمیفروشن. اینجا نسه بگیم سیاست مدار عدالت نداره و ظلمت بر اندیشش حاکمه. وقتی که چند میلیارد تومن صرفا هزینه افتتاح مثلا یک پروژه میشه که این پروژه اساسا مال زمان افتتاحش نیست، با این چند میلیارد تومن چند تا از این کارتون خواب ها میتونه حیاتش و در واقع زندگی عمومی شرمان بخوره. اینجا که سیاست مدار میبینه که این گزاره رو حقیقه میشه. یه جزی که حقیقان رهبریه مثلا درجه آقیت اللهی داره، یه جایی دیگه مسئولیت داره، وزیر وکیل داره، این قوت میبینه که فرق قرار میشه. آقیت خدا یعنی چی؟ آقیت اعضا. خب آقیت اعضا وقت بگه با من که پوشه از این حکومت رو اداره میکنم، وزیرم، وکیلم، قوه رهبری هم، اگر این ذهن رو از اشتیاق کاری پنجاه از این کارمقابها رو میشه سر و سامان داره. حجت اسلام کدوم اسلام؟ اسلامی که حجتش اینه که ما شب راحت بخوابیم کنار خیابون جدی از گرسنگی از زنده به حکومت اسلامی باشه. اما وقتی که پشت سر یک فردی سفارت کانادا بود، آقا تهرانیده جهانی حقوق بشر و دیدبان حقوق بشر چشمان خودش رو خارج میکنه در دیدن و بسر کردن این مسئله. صدها انسان که مثلا یک کانونهی مثل مردم دیشانبور کشته میشه، تو این سیستم یک مدیر جا به جا نمیشه، چون اینها بشر نبودن. این دیدبان حقوق بشر هیچ وقت کارتونخواها رو نمیبینه. اونا مردمی نیستن که شناسنامه داشته باشن، رأیشون توی صندوقها ارزش داشته باشید. دموکراسی موضوعیت نداره. دموکراسی فقط برای کسانی که در واقع کانت و هگل و دکارت و هابرمانس فهم میکنن، فقط اندیشه روشنفکری دارن. نور و ظلمت، وقتی نور نداشتید ارادتی وجود نداره، چون حقیقت اینی نور وقتی روشن شد حقیقت رو معین میکنه و حقیقت زمینه نظم رو برمیخوابه و نظم چیزی نیست و داره در مورد عدالت. عقل بر نفس سیطره پیدا میکنه و انصاف به وجود میاد و وقتی انسان انصاف داشت، آیا من به عنوان یک صاحب تریبون، به عنوان یک استاد انصاف داشتم که ساکت نشستم بی سر و صدا زیر گوش جامعه 70 میلیونی ما بعضی از آدم ها سهمشون چی میره از این نفس، از این معلم نرس، از این معلم روی کدوم نیچه هر چیز دیگه سهمشون توی حکومت و منابع چی بوده، سهمشون بهش دادن از گرسنگی نمیره. ولی وقتی ما سهممون رو نمیگیم، آیا ما انصاف داریم؟ حس داریم سهم اگر وظیفه رو بهش پرداختیم؟ شما دانشجویی امکان نداره در دانشی شما باشید جزء این وضعیه فکر کنید تو شهر فامیل ما خود ما قانون شب به رد شبخانهای بود صبح به فنون صبحش محتاج بود در متمانس نبودکنه ممکنه فردا ما چنان فقیع و بیچیز بشیم که ما مجبور باشیم کنار خیابون که چنانی رو دنبال کنیم. خب وقتی که نظم این چنینی و عقل این چنینی و انصاف این چنینی از جامعه رفت دارنده مطمئن باشه که فرق گم شده. عدالت بدون انصاف و بدون فرق، عدالتی که با تعریف عرفتونی باشه، عدالتی که با دیدگاه جان راول تعریف بشه، این عدالت که عدالت لیبرالی محل از اعراب در دین نداره. از این منظر به جای اینکه دیدبان حقوق بشر که برای بشر تعیین تکلیف کنه، بشر ایرانی، آیا ما دیدبان حق خدا شدیم؟ حق خدا چی؟ خدا تک تک انسانهایی که خلق کرده خودش خونخواه میخواد. سالوردا یعنی خونخواهی از پرتو خدا در نسبت با کسی که به خاطر شهادت الهی کشته شده. هر کدوم از این انسانها حقی پیش خدا دارن، خدا خونخواهشون هست. این انسان ها اگر سفارت کشورهای اروپایی و آمریکایی پشت سرشون نیست، این انسان ها خدا رو دارن. فردا خدا یقین همه که ماها رو خواهد گرفت، شمای دانشجو و من استاد، یقین حکومت و حاکمان. شما چرا سکوت کردید؟ این آدم ها دارن راحت چهار خیابون جلوی رهنشون توی دموکراسی تاثیر نداره. اون کاندیدای ریاست جمهوری که 20 میلیارد و 40 میلیارد تومن هزینه میکنه کشور رو کاغذ بیداری میکنه، حالا اون توجه میکنه که به جای اون کارها اگر 4 تا از اینها رو دستشون میگرفت، اگر واقعا این نگاه بود، احساس بود، ما نباید یک سیاستمداری داشتیم که برن قرار بشه، آیت الله میداشتیم، آیت خدا که بداند کنار خیابون روزنامه جمهوری اسلامی روزنامه جمهوری اسلامی ها، یعنی روزنامه در واقع چپ لایک سکولار نیست، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی عکس چاپ میکنه. دیشب هفت تا کارتونها توی تهران زیر صفحه اولش از دنیا رفتن، کلاهان رو زیر بارستن. بعد 27 سال ما توی این سیستم هنوز کارتونها داریم. این کشور ثروتمندی که اینقدر نفت داره و اینقدر گاز داره، این کشورها پشت مرزهای ما بمانند برای عبره قرار داد. چطور ما نمیتونیم بیدونیم 70 میلیارد تومان هواپیمای تشریفاتی از این جمهور بخریم؟ یک پروژه آسی و میلیاردها تومان هزینه کنیم که افتضاح کنیم، حالا ما نمیتونستیم برای نیاز برنامه بسازیم؟ این حفاظ از بی‌انصافی میکنه. قرد یعنی سهم هر کس هر چی هست باید بهش پرداخت. سهم این آدم ها چی؟ جنبش دانشجویی. تو کجایی؟ اونی که جلوی استخبارات انگلیس میره برای مسئله پروتکل اتفاقی و حق سهم شده که بهش مدت در روش تکنولوژی داشت فریاد میزنه، اون عمل به حقه. اما از کارگری که خیابون ها ریخته شده بدکار برقرار میشه، برای این چه کار کردی؟ اونی که فکر میکنه مسئله این مملکت صرفا در کلمه دموکراسی، صرفا در کلمه حقوق بشر و صرفا در کلمه لیبرالی یعنی دموکراسی، اون جاش اینجا کجاست؟ این جامعه مدنی کو؟ جامعه مدنی یعنی کارخوابی نقص حقوق بشر. اینه چه کسی مدعی اینهاست؟ چه کسی از این کارگر از این الزام کارخواب بر انسانهای دیگه دفاع میکنه؟ این عوام‌گرایی رأی مردم رو جمع کردن نسبت به تبیین مرتبه بعد از عدالت یعنی انصاف و صدق پدیده شده زمین مانده. همه در این فضا به نوعی وقتی که ظلمت موضوعیت داره و نور تا میرسه که حقیقت روشن بشه، همه به نوعی خودشون رو میدوشن. انسان ها همه خودفروشن و اساسا هنر انسان و بزرگترین هنر انسان خودفروشی. یه چیزی استاد دانشمند توضیح فکرش رو میفروشه، محصول فکرش. یه چیزی ورزشکار عضلاتش رو میفروشه، نیرویی که از عضلاتش ساطع میشه وزنه رو بلند کنه، کشتی بگیره، سالتو بزنه، توپی رو شوت کنه. کارگری از عضلات و زور بازوش استفاده میکنه، نیروی عضله میفروشه. هنرمندی از حرکات بدنش استفاده میکنه، اون بدن فروشی رو به نمایش میگذاره. کسی صداش خوبی داره، مجری یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی یا خواننده به عنوان هنرمند، این حنجرش رو میفروشه. در تریشت اون بعضی انسانها کلیه و قلبشون رو میفروشن، قطعات یهرشی بدنشون رو. و بخشی از خودفروشی شکل شنیع خودفروشی که زمان و مردانی در حوزه فحشا به خودفروشی و تنفروشی دست میزنن. این هنر انسان به عنوان خودفروش هنری که وقتی نور حقیقت تابی به گونه دیگه این موضوعیت صدا میکنه و وقتی در ظلمت بود شکل دیگه عینیت صورت کجاست؟ عینیت خود در اینجاست که انسان قدر خودش رو نداره و هر چی که خودش رو بپوشه. وقتی دلش رو دستش گرفت و وقتی جانش رو دلش رو نفسش رو بپوشه، به اولین مشتری که رسید خودش رو عرضه کنه و زود برگرده. رنج رسیدن به کوی خودفروشی رو به خودش مستوری نکنه. وقتی نور آمد انسان فکرش رو نمیفروشه، کلیهش رو نمیفروشه، جسمش رو و نیروی عضلش و صداش رو و اندامش رو نمیفروشه. انسان خودش رو به خدا میفروشه. آیه 111 سوره توبه ان الله اشترى من المؤمنین، خدا مشتری جان مؤمنینه. میگه این بزرگترین بس و تجارتی که میتونه چهار صورت بدی، عرضه و تقاضا، همیشه تقاضا وجود داره. مدام جان انسان ها عرضه بشه و خدا به عنوان خریدار جان انسان ها انسان ها از خودش میخره. اون انسان میشه اسیر فلزه، چند میزنه به قدرت که مراتب بالاتر رو دست بگیره. دستاویز برای یک شعارهایی رو که سطوح مرجع ستون و مراتب سیاست و قدرت رو در برنده کجا میره؟ خودش رو به چه کیف داره میفروشه؟
یک کشمای پیش بود همینطوری کانال تلویزیون عوض میکردم، موقع مطالعه رو دیدم دیدم که این شبکه تلویزیون فوتبالیست ایرانی توی آلمانه، این داشت با مسئول اون تیم آلمانی به زبان آلمانی این مجری صحبت میکرد، این گزارش کرد، میگفت قرار ایشون رو بفروشی؟ میگفت اونم به زبان آلمانی گفت نه فعلا تصمیم نداریم اینو بفروشی. بعد با خودش صحبت کردم، رو نیمکت نشسته بود، گفت نه آیا نیستم الان منو بفروشن، منتظرم که از روی نیمکت نشینی بلندشم تو بازی بعدی اشتو تو بازی داشته باشم دو تا گل بزنم توی اوج منو بفروشن که با قیمت بالاتری. ببینید این برده میشه خرید و فروش میشود. اینجا هنرمند قیمت داره، استاد قیمت داره، سیاستمدار قیمت داره، هر کسی قیمت داره. و در این مسیر این قیمت ها شناخت انسان ها چگونه هست پلگوش میشه به این درکار، پلگوش میشه مدونا، پلگوش میشه امینه اسلام شیطی رفت بودم مطرح توی اتاق انتظار نشسته بودم، یه مجلسه ای از این خانوادههای سبز آبی قرمز چیه همینطوری نگاه میکردم، دیدم یکی از قهرمانان فوتبال کشور هفش صفحه رنگی بهش اختصاص دادن، جوانترین موفقترین مرد ایران، عکس درزشو زده بودم، یک نمای خونهش خب 345 باشه، ایشون اخیرا ازدواج کردن، صد تا گل زده در جهان و گفته بود من فارغ التحصیل دانشگاه شریف هستم توی هامبورگ، اونجوری که گفتی توی آلمان نیابلسکیل بازی میکردم، اونجوری که خودم دوست داشتم خونه ساختم، توی لاس وگاس در ایالات متحده یک آپارتمان دارم و تو سقف شرکت سهام دارم. اینه ویژگی های من. مدام نوشته بود جوان موفق ترین مرد این کشور. این که خود این فرد بالای 34 سالگی ازدواج کرده، هم خصوصی با خودش مربوطه. این که توی لاس وگاس آپارتمان داره، میدونید لاس وگاس اگر قرار شد روزی بر کره زمین عین زمان انبیا عذابی نازل بشه، یقینا عذاب از شهر لاس وگاس آغاز خواهد شد.
لاس وگاس فاسد ترین نقطه کره زمین اختلاف رو که آپارتمان داری بعد تغییرات روحانیت کسی که نشان درجه یک شجاعت رو بزنه به سینه تو و چی گفت مردم که اشک آن ناز من بر و هوا این یعنی ظلمت این آدرس غلط یعنی ظلم به اون دانشگاهیه در واقع مربوطه این به اون انسان شجاعی که مرد خودش کنترل میکنه جوانی که امکان ازدواج نداره خودش کنترل میکنه انسانی که با دینی صورت خودش رو ساز میکنه حالا که روز در هیچ شرایطی الگوهای جامعه میشن اینا همون که میشه اون انسانی که کنار خیابون افتاده در اثر کارتنخوابی و اینکه سرپناه نداره اگر ما نور رو به اون نفا کنیم حقیقت این روشن نشه این رو آگرانیسما نکنی برجسته نکنی تا متوجه بشه که حقش معلوم بشه حقش خورده شده و باید نیرو بهش حتی حقش رو همینطور باید به این مسائل پرداخت چه معنی داره که حکومتی صبح تا شب شبکه سومش مدام فوتبال پخش کنه فوتبال رو مسئله مردم کنه به شکلی که مردم ورزش کنن در صنعت فوتبال گرفتار باشن بعد کنه عدالت باشه و نرمی باشه نباید وقتی گفته میشه فوتبال صنعته این صنعت رو زیر نظر وزارت صنایع برد به جای تربیت بدنی معنی این حرف چیه؟ معنی این حرف اینه که ما نسبت اون رو با حقایق گم کردیم نسبت اون رو با عدل با انصاف گم کردیم جایی که مردم معتبرن باید مدیران انتخاب کنن یک کاپشنشون 5000 تومن بیشتر نیارده ساده زیست باشن اینجا مردم میبینن که یک قهرمان ورزشیشون 400 میلیون تومن بهم سوار میشه عرض کردم به خودش مربوطه ها اما اینکه چنین آدمی کارکتر ملی و قهرمان ملی و بت یک جامعه بشه شرمنده هم در صورتی که نباشن بت شدن این اون نکته جدیدی هنرپیشهای که اخلاق رو رعایت نمیکنه ورزشکاری که بیجهت بت کرده و بت شده سیاستمداری که به دروغ سیاستباز نه سیاستمدار استاد دانشگاهی که خبر از علم نداره علمش نجاتش نداره چه دیگه ارتباط روحانیت از روحانیت هیچ آیه و حدیثی رو نتونسته دریافت کنه و درک کنه شکستن این در واقع بت‌ها از اون فوتبالیست گرفته تا اونش میاد نشان داره که یک درجه که شجاع تو سینه اون میزنه این بت‌شکنی‌ها اگر پیامبران که اسمشون اینجا آمده بودن حتما امروز این بت‌های عینی رو میشکستن ظلمت یعنی این ظلمت یعنی این که ما روشن کنیم مقوله رو این تاریکی در آن به وجود آمده جوان ما فکر میکنه بله حقیقت مسئله همینه چطور جمع میشه استشوار ستیزی در این حکومت که قهرمانترین و شجاعترین انسانش افتخار میکنه که یک انسان ثروتمند یک انسان فیل از ثروت حالا خودفروشی انالله اشترا من از مؤمنی خدا مشتری جان مؤمنینه اون انسانی که صداش رو و انجلش رو و فریادی که از گلوش در میاد این رو به خاطر غیر خدا میفروشه این خودش رو به ثمن بعد اصطلاح قرآنیه ثمن بعد به ناچیزترین قیمت فروخته امکانی که فکر و اندیشش رو به ارزان‌ترین شکل به ثمن بحث می‌فروشه مثلا یک نئومارکسیستی مثل یویه هابرمان نئومارکسیسته یعنی نئوملحده اندیشه این میاد ذهن یک انسانی که ادعا می‌کنه روشنفکر دینی کارل ریموند کوپر بعد این میگه من روشنفکر دینی‌ام اون موقع انباشت شده ذهنش از گزاره‌های غیرالهی با اینها خودش رو میفروشه محتویات ذهنش ماهیت دینی نداره لباس روحانیت داره آیت الله آیت خدا اما این آیت خدا قادر 400 میلیون برنز تراشه چه این آیت خدا با برنز چه اون فوتبالیست با برنز اگر این هر دو الگوی خوبی هستن گروه مرجعن خب هر دو با هم بیاد پایین هر برنز 400 میلیونی به هر کدوم از این کارتون با یه میلیون تومان برسه لااقل سرما رو یه جور پی میکنه ما کجاییم در این مسئله و در این مقوله شکستن این بوتا هیچ کس جرأت نمی‌کنه به این فوتبالیست حرف بزنه. آقا توده های سرنگار نبری فرستاد اونها میان رأی اینها رو توی آبی و قرمز و اینها بوقع انتخابات ها نیاز دارید. این برای اینکه توی قدرت میخواد چنگ بندازه مجلس و ریاست جمهوری و شورای شهر و جای دیگه، ما که نسبت به نکنند داریم این بوتها رو بهشون دست نداریم، اعتراض نکنیم. 54,000 استاد دانشگاه داریم، صدای چند تا از اینها در مقابل این بیعدالتی در میاد؟ استاد دانشگاه مگه عالم نیست؟ عالم مگه نباید نور عقلانیتش رو بتابونه و به این پلشتیهای جامعه بینظمیها و آنارشیها و هرج و مرجها رو معین کنه؟ ببینید انصاف نداریم نه در ورزشکارمون نه در دانشگاهیمون. دانشجویمون کجا؟ روحانیمون کجا؟ چرا حوزههای علمی در مقابل این سجاویش صورت نگرفتار شدن؟ سال گذشته رئیس جمهور قبلی آمد به رسانه ها گفت حضرت آیت الله ولی با من تماس گرفتن، گفتن آقا این کارتونخوابا چرا دارن میگیرن؟ گفتن آقا اینا مطرح بدن. جمله خودشونه، ایشون فرمود که حتی اگر حنیف هم نباشن، مسلمان هم نباشن، حتی کافر باشن، اصلا فرق کنید در زمینه حکومت دینی هم این ریخت و پاش ها رو محدود کنید. نه چیزی جرأت میکنه به اون فرزش را نقضی بزنه، نه جرأت میکنه چیزی به این استاد دانشگاه، به اون هنرمند، به اون سیاستمدار و به اون آیت الله. ما کجا هستیم؟ این قسط و انصاف چرا بندمان چیزی جاری نمیشه؟ چرا فقط عدالت رو لغو میکنیم؟ عدالت بدون انصاف و انصاف بدون قسط محقق نمیشه، حاصلش ظلمته. اونجایی که انسان خودش رو به هر چیز دیگه در این هنر خودفروشی میفروشه زمانی که در واقع شیطان درش پیکر داره، یعنی نفسش در حقش پیکر داره، و جایی که انسان خودش رو فقط به خدا میفروشه جایی که خردش بر نفسش پیکر داره. این قرآن و این قرآن رسالی کرده است، نه این واسه این و درجه علمی اون و عنوان سیاسی یکی و نمیدونم چیستی شد خود اجتماعی و فوتبالیست و هنرمند و دانشگاهی آیت الله. اصلا این حرفا و عناوین نداره که جوانها رو گول بزنه. آزاداندیشی، آزاداندیشی حاصل اینه که انسان گوشت غرورش رو خودش نسبت به اطفال نکشه، و معنای این حرف اینه که انسان خودش رو فقط تطهیر کنه برای فروش به خدا، عیار خودش رو بالا ببره در کوی خودفروشی، جان خودش و نفس خودش رو و دل خودش رو کف دستش بگیره و به بالاترین قیمت به خدا بفروشه، و قیمت انسان خود خدا، نه اینکه اومد بیرون یک سالن یک فوتبالیست سخنران هنرپیشه سیاستمدار ابن نگاه بره هر چی جلوتر میرن بیشتر ساکت فروشی میکنن. احساس میکنم من این همه گل زدم، این همه خوندم، این همه بالاخانی خریدم، این همه فیلم بازی کردم، این همه رفتم شدم رئیس جمهور اومدم پایین، این همه مردم از من تبلیغ کردن، اما کو چرا در خودم تحول رو نمیبینم؟ این همه انسانی که اینجا نشسته هر یک دقیقهشون عمرشون که هدر به بابت بحثی که میشنون این در زمینه گوینده این حقاناسه. از اینجا که میره چه تحولی درش رو وجود اومده؟ تو با چه حسابی پشت فیرمون قرار میگیری؟ عمر اینها رو هدر میدی؟ این یک شیقه ها رو کنار هم بشینی صد نفر که باشه صد تا یک شیقه میشه صد اینو ببینی عمر یک نفر ما چی میکنیم؟ به سمن بحث به همه منابعمون، منابع جانیمون، منابع مادیمون، منابع فکریمون چوبه قرارش میزنیم از اضافی. لذا عدالتی که دولت به مهم مدعی اون هم این عدالت باید در انصاف خودش نشون بده. جنبش دانشجویی اصولگرا موفق شد در 80 گذشته به قدری عدالت مطرح کنه که دولتی که به وجود آمده این دولت برآیند و بردار تلاش جنبش دانشجویی افتخار جنبش دانشجویی است که این شعار مطرح کرد به اوج رسوند این دولت آمده. اما این یک گوشه کاره، مرحله دومش انصافه و باید اینقدر انصاف و بعد جلس رو جنبش دانشجویی مطرح کنه تا بتونین رو محقق کنید. و زمانی ظلمت زموده می شود زمانی حضور می شود که ما بتوانیم و بدانیم که عرضه و تقاضا عرضه جان خودمون و مشتری یک مشتری بگیم رضایت مشتری هسته اینکه رضایت این مشتری این خدا رو در نظر بگیم چشم رو ببندیم لباس هیچ کسی ما نکنیم عنوان هیچ کسی رو نکنیم از جایگاه هیچ کس در قدرت نهراسیم این کسی ما رو زمین نزنه سوت و چکی یه محافظ برای این ورزشگاه رو سیاست مراسم سخنران ایمان میزنن ما رو گمراه نکنیم خودمون رو فقط به خدا بفروشیم زبانمون رو باز بدانیم خاطر اینکه وامدار کسی نباشیم لذا این ششگان رو دوستان در نظر بگیرن نور الله نور السماوات لطر نور و متوافقاً حقیقت این نور وقتی تابیل حقیقت روشن میکنه حقیقت که روشن شد سومین گام نظم محقق میشه و نظم داوری معین میکنه یعنی ما معین میکنیم که اینجا نظمی هست پس عدالت موضوعیت داره چهارمین گام بعد از پنجمین گام عدالت یعنی عقل و نفس حاکم شد میشه انصاف و انصاف زمینه فراهم صدق رو فراهم میکنه من اگر منصف بودم سهم هر کس رو ازون هرچی هست بهش خواهم پرداخت اگر انصاف نبود در واقع موضوعیت نخواهد داشت و جای ظلم و بویژه ظلمت کجاست اونجاست که گام اول یعنی نور اینجا نخواهد و در نتیجه باطل به جای حقیقت و بی‌نظمی به جای نظم و عدم عدالت بی‌عدالتی و در واقع جور به جای صدق و سلام در یکی از سخنرانی های اسلام دولت های قبلی توی فرانسه آقای هاشمی و آقای خاتمی را ناکارآمد و ناعادل خواندید با حمایت اینکه شما به عنوان یک تئوریسین حرفا و گفتارتان ماندگار است و آیندگان نیز درباره شما قضاوت میکنند بدون اغماض و استراحت بیان بفرمایید آیا آقای احمدی نژاد و دولت او تاکنون پایبند شعارهایشان هستند هرچند گفته شده باید به اینها وقت داد تا در واقع آرام‌آرام دولتشون رو تثبیت کنن بعد در موردش قضاوت صورت بگیره من به طور پنجاه میتونم بگم که تا حدود این دولت در شعارهاش در واقع به اونها پایبند بوده و افق در مورد بعضی از شعارهایی که مطرح کرده به خصوص شعارهای چهارگانه اصلیش یعنی عدالت محوری مهربانی توسعه و تعالی و خدمت به خلق خدا من به نظر میرسه بعضی از اینها مشکل تئوریک شده صبح هم یه مجموعه دیگه خدمت بعضی از دوستان دانشجو بودید اونجا هم سوال کردم من عرض کردم که دولت مشکل تئوریک شده در تحکم شعارهای خودش لذا با صراحت عرض میکنم که اگر اقلیت تئوریک شعارهاش رو مشخص و معین نکنه همون بلایی که بعد دولتهای قبلی آمد سر این دولت هم خواهد آمد چون دولتهای قبلی یکی از مشکلاتش این بود که از تبیین دقیق شعارها از تئوریهای خودشون در واقع اقراض جدی داشتن حالا بحث آقای احمدی نژاد در خصوص انتقال اسرائیل به اروپا آمریکا کانادا یا آلاسکا جدی این که گفته است اگر رژیم صهیونیستی به اروپا انتقال یابد ما دیگر بر علیه آنها راهپیمایی نمیکنیم آیا مبارزه ما با اسرائیل با تفکر از تفکر صهیونی یا حکومت اسرائیل تحلیل شما مبنی بر براندازی جمهوری اسلامی به رهبر چه شد در مورد بحث موضع رئیس جمهور در خصوص انتقال اسرائیل و اروپا آمریکا کانادا یا استرالیا این بحث به اعتقاد من یک بحثی بود که چون موضع تخصصی طرح این موضوع دیپلماسی عمومیه ما یک دیپلماسی اقتصادی در سیاست بین الملل داریم یک دیپلماسی عمومی کار دیپلماسی عمومی وظیفه رسانه ها یعنی رسانه ها مسائلی را از سیاست در جامعه مطرح میکنند که روابط بین الملل رو یا تفسیر میکنه یا ابعادی از اون رو شفاف میکنه مسئله اینکه گاهی اوقات در عرصه عمومی یک استاد دانشگاه یک ژورنالیست میاد یک موضعی میگیره که این موضع باید حتما پشت لبهٔ بسته گرفته میشد وقتی مطرح شد رسانه هاش دامن میزنن اینجا اگر خوب بود که حکومت و دولت مربوطه میشه این موضع من اگر بد شد میگم اینجا فضای باز و آزادی بیان این حرفها زده این موضعی که اکثر ژورنالیست ها و روزنامه‌نگاران آمریکایی میگیرن و شما به خصوص استراتژیستاشون شما میگید موضعی رو مطرح میکنن یک شاید این موضع رو شخص در واقع مشخصا مسئولین اون دو دست ها میگیرن. اینجا دیپلماسی عمومی وارد شرایط خاصی میشه، وارد حوزه به خصوصی میشه. مشخصا وقتی آقای خمینی اعلام کرد که راه ایران از عراق میگذرد بر از اشغال عراق و ما حالا یک گام به تصرف ایران نزدیک شدیم، یا اینکه آقای جورج دبلیو بوش در دیدار با جی گارنر اون جنرالی که اولین حاکم نظامی عراق بود قبل از خودبرکر، بعد از اینکه برگشت در آمریکا جلو دوربینها آقای بخواستش تشکر کنه آقای جورج بوش به جی گارنر گفت خیلی ممنون، خیلی زحمت کشیدید، شما رو خودتون آماده کن که همین مسئولیت رو چندی دیگه در ایران انجام بدید. این حرفا اون رئیس جمهور یا اون خودش وزیر عمدن میزنه برای اینکه بتواند که یک فرایندی بر سیاست بین‌الملل و فشارهای ایران در عرصه عمومی سهه گذاشته باشه. موضع شخص رئیس جمهور اولا در موضع دیپلماسی عمومی ارزیابی میشه. من نمیدونم چقدر این مطالعه شده بود این مسئله و مطرح شد در خصوص انتقال اسرائیل به اروپا و آمریکا. شنیدم که هفته گذشته یک بخشی از دانشجوها در دانشگاه سطح تهران تشکلی رو انداختن به نام در واقع تشکل آتش خاطرعمل حمایت از یهودیان مظلوم و بحثشون سر اینه که یهودیان مظلومی که گفته میشه 6 میلیون نفرشون در آشوویتس کشته شدن در فاجعه هولوکاست، اگر واقعا افسانه نبوده قبلا میگن واقعیت داشته، خوب دقت کنید خودشون دارن میگن واقعیت داشته، ما نگفتیم، خودشون میگن آقا 6 میلیون نفر باید با آلمان کشید بسید تو کپوله سوزوندید. حالا حق این بندگان خودش مظلومن اینگونه باید گرفته بشه که گفتیم بلند شد در بعض آهنگری به شوشتر دادن گردن نسکری. یک، اگر آلمانی ها کشیدن آلمانی ها مسیحی هم کشتر مسلمان ها باید قرار، اگر نه مسیحیت درمی نداشته اینجا مفهومی موضوعیت داره نام حزب نازی. حزب نازی مخفف ناسیونال سوسیالیسم، سوسیالیسم یعنی به زبان عربی میشه اشتراکیت، همین سوسیالیسم هم مشارکت، حزب مشارکت، مشارکت داره کلم مشارکت همون سوسیالیسم، یعنی جریان چپ عنوان سوسیالیسم. ناسیونالیسم همین ملی‌گرایی، حتی میگن ملی‌مذهبی نشنالیزم یا ملی‌گرایی، تطبیق ملی‌گرایی و سوسیالیسم اشتراکیگر ناسیونال سوسیالیسم. دو بار در طول 100 سال گذشته احزاب سوسیال احزاب ناسیونال سوسیالیسم دو گروپ اشتراکی رو ایجاد کردن. حزب بعضی که در عراق دیدید عنوانش رو میشه اصلا این گذاشت حزب ناسیونال سوسیالیسم، حزبی هم که هیتلر رهبرشون در آلمان ناسیونال سوسیالیسم. خوب به این گذار باشه توجه کنید، ناسیونالیسم یک حزب مدرنه، سوسیالیسم هم یک حزب مدرنه. نتیجه اینکه مدرنیته یعنی نازیسم ریشه در مدرنیته داشت، حال بچه در حالت روشنفکری. خب یا مسیحیت بوده یهودی رو کشته یا مدرنیته ناسیونال سوسیالیسم رو. چطور شد مسلمان‌ها در کامل شدن؟ جوانان اهل سنت ما هر روز باید که فلسطین کشته بشن؟ از این مرحله به بعد دفاع از جهودی مظلوم موضوعیت داره. خب آلمان و اتریش که اون روز مستبدل این قضیه بودن، روزنامه اشپیگل، مجله اشپیگل تحلیلگر شرشه بود که حتی احمدی‌نژاد زده درسته، ما باید یک کاری انجام بدیم، منطقه خوشآب و هوای گلستان رو اختصاص بدیم به ایمان. من دیدم که یک دوستان دانشجو در تهران زحمت کشیده بودن و آمده بودن منطقه باواریا، منطقه باواریا در جنوب شرقی آلمان هم هممرز با سوئیس کشور اتریش، آمدن کل همون اندازه که یعنی اندازه در مورد فلسطین رو که اسرائیل اشغال کرده به صورت عمودی این رو برداشتن، همین مقدار جا رو روی نقشه آلمان در منطقه باواریا این مقدار معلوم کردن، این نقشه رو دارن برای همه در واقع رسانه ها فرستادن و توی زمینه دارن کار اینترنتی میکنن و به عنوان دفاع از یهودیان مظلوم اینکه این چند میلیون یهودی برگردن به کشورشون. فرض بر اینه که اگر گفته میشینا 6 میلیون نفر بودن کشته شدن، خب اگه تا الان مونده بودن جنگ جهانی دوم کشته میشدن الان حدود 10-12 میلیون نفر بودن. لذا آلمان باید حدود 10-12 میلیون نفر برای ما جای ایجاد کنه و ما باید مسئله حمایت از یهودیان مظلوم شروع میکرد سرزمینشون را آمده شدن رو دنبال کنید. به طور مشخص مرکز مطالعات استراتژیک غرب در مقابل موضع شخص رئیس جمهور ایران به انفعال عجیب و غریبی افتادن. صدای آلمانی ها در اومده به طرز وحشتناکی به خصوص توی بوندستاگ یا همون بوندستاگ یا مجلسشون فریادش در اومده که باید دنیا برخورد کرد و میبینید اگر این مطرح شد یه مدت دیگه فریادی ها میگن از پاک ما یه مدارش از پاک آلمانه انگلیسی ها میگن کشورجا میگن سویسی ها میگن سوئدی ها میگن چینی ها ژاپنی ها روس ها آفریقایی ها میگن ما ببینید بحران عربها و این فلسطین و اسرائیل رو حل کنید. راست میگه آلمانی ها روشن پس برن اونجا احساس میکنن این قضیه داره مطرح میشه لذا به دست و پا افتادن یه شون قضیه رو جمع کنن. من معتقدم که این مسئله در دیپلماسی عمومی نمیدونم چقدر این دولت روی فکر کرده بودن یا مطرح کرد در یک مرحله معتقدم که این بسیار از نظر دیپلماسی عمومی مقوله مهمی بوده از توی دیگه تاثیر که چون سیاد و سشاخ دیگه اجلاس بعدی نشست عمومی کارشناسی برای مسئله انرژی اتمی ایران و اینکه غنیسازی در خاک ایران صورت بگیره و بیرون بحث میشه و دولت مصر که این رو غنیسازی داخل ایران صورت بگیره بازی حالتهای تهاجمی اصطلاحا گفته میشه که ما دست اول رو میتونیم در قضیه داشته باشیم. یعنی وقتی تهاجمی در سیاست خارجی جلو بریم فردا پای میز مذاکره اگر همین موارد رو عقب نشینی کنید برگشتید به سنگر قبلی، اما اگر با همین وضعیت سنگر قبلی برید پای میز مذاکره مجبورید یک گام عقب نشینی کنید. من فکر میکنم که این کار بسیار هنرمندانه انجام شده. یه بزنم بکنم نظر ما روال عدالتی در بار حاضر توسط خیلی از افراد برداده می شود چی؟ آیا این عدالت همان ظلم نیست؟ ببینید یک تئوری عدالت مثلا میشه تو حوزه‌های علمیه مربوط به ارسطو همون اعتدال که حد وسط مثلا شجاعت یک طرفش میشه تعبد یک طرفش میشه مثلا جرم. این مدل رد شده، مدل ارسطویی رد شده. مدل دوم که معلوم شده که بعدی اصلا این مدل استفاده کرد، این مدل دیگه رد شده. مدلی که مرحوم شریعتی استفاده میشد میشه در نگاه گروویچ داشت، اون جامعه شناس یهودی دانشگاه سوربن و هم از مرحوم سید فوست در نفت. این گروویچ هم رد شده که دیدگاه الان داره مثلا میشه توسط محافظ روشنفکری دیدگاه در واقع جان راوز که این فرد دنبال فیلسوف عدالت فشار کالوفیش از دنیا رفت و یک چهره لیبرال بود عدالت رو مرکوش میشه به انصاف از جنس هومانیستی. این مدل رو هم ما رد کردیم و من در خصوص چند جلسه در واقع توی سخنرانی رسمی به صورت مخصوص در واقع بحث این نظریه رو معین کردم و رد کردم. میمونه مسئله نگاه اینکه در مدرسه علی علیه السلام آمده عدالت اینکه هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. این نگاه زمانی کامل میشه که نگاه امام صادق علیه السلام این که عقل وقتی بر نفس حاکم شد میشه عقل، وقتی این در عموم تعمیم پیدا کرد میشه مفهوم به نام انصاف و نهایت و خروجیش چیزی سن هر کس هر کس باید پرداخت بشه میشه فعلا موضوع ضروری این مسئله. اشکال ما به دولت جدید اینه که تعریف دقیق و تئوریک و جامعی از عدالت ارائه نکرده و ما این مسئله داریم از دولت جدید مطالبه میکنیم. لذا به نظر برسه اگر دوستانی که به این همایش مهاجر عدالت رو برگزار کردن و در رسانه‌ها بیچشم این قضیه رسانه میشه اگر هنر عملیاتیشون این باشه که بتوانن گوشه از عدالت رو خوب شفاف کنن نگذارن این شعار از دست بره. واقعا شعار زیبای اصلاحات مصادره شد، یعنی اصلاحات که سال 77 مطرح شد یک سال بعد از دوم خرداد دارم مطرح شد. اگر همون روز دقیقا شفاف شده بود و به نتایج مستقی میرسید قطعا امروز جامعه ما اینجا نهی بود و نسبت به سرانجام عدالت هم اینجوری برخورد نمیشد. در مورد دولت سازندگی هم همینجور این دولت هم اگر خریف شما کلمه عدالت روشن نکنه اجازه بده عدالت رو براش مصادره کنن و کسای دیگه تعریف کنن قطعا ضرر خواهد کرد. سلام
از خواهد از این که عموم صحبتش شما که کنم که از خواهد از این که عموم صحبتش شما که کنم که از خواهد از این که چه دارم خدمت
آقای جوادی آموری بوده که همچین مسئله مطرح شده و تصویریه رو من توی بعضی روزنامه ها دیدم، اما سر به نظر تصویریه و موادی که مطرح شده من اصلا فرق برای میگیرم چنین موضوعی هم بوده باشه. ببینید روحیه که از این آدم من سراغ دارم روحیه اینه که اگر انسان به این درجه رسید شما بکنه برادر دیگه وظیفه دارید بزنید و بشکنید این منیجر رو. همونطوری که من به عنوان در واقع یک معلم موسیقی توقع دارم دانشجوی من هر وقتی عباسی از مدار خارج شده منیجرش روی حد میرسی این که قراصت چقدر داره منیجره، یعنی مرحله از حکم و غروره. دانشجو من لطف کنه به عنوان المؤمن و حاضرالمؤمن آینه رو بگیه جلوی من که من ببینم چه دارم منحرف میشم. ما نسبتمون با هم همینه، کل خوب را و کل خوب مطلوب. اگر اول بنده رفتر مطمئنم معتقدم که شخص احمد نژاد آدمی که بخواد برای خودش قضاوت بتراشه نیست، اما عرض میکنم اگر ایشون بخواد قضاوتی برای خودش بتراشه اولین جبههی که روبروی ایشون نیسته و حتما در شکستن این قضاوت حتما به ایشون کمک میکنه به ایشون نجات میده جبههی اساسی اصولگرا هستن. این اول. دوم جریان‌های روشهای دانشجویی اصولگرا، یعنی اینجا طلاب و دانشجویان ما و اساتید و حوزه و دانشگاه ما اجازه این مرده رو نخواهند داد. شما ببینید انتقادهایی که خود دوستان اصولگرا دارن میکنن به این دولت، شما به جهت من نگاه کنید ببینید انصافا کجا چنین موارد پیدا میکنید. پس یک شما شخص آقای احمدنژاد مطرح با این موادی که مطرح شده در نمیدونم حضور آیت الله جوادی آمونی مطرح شده، من فکر میکنم که شاید حالا مسئله مطرح شده ضمن این تصویریه، ولی واقعه قضیه شخص احمد نژاد چنین آدمی نیست، اما در مورد نه تنها احمد نژاد هر کسی دیگه ای هم چنین نگاهی داشت ما وظیفه داریم اجازه ندیم قراستی به وجود بیاد که این قراست شأن در واقع مقدسات رو به سوال ببره. خدا همونطوری که میتونه با احمد نژاد مرتبطاً صحبت کنه با بنده و جناب آدم صحبت کنه، نه فرمونده در آیه 111 سوره توبه که عرض کردم ان الله اشترا من المؤمنین، نگفته من مشتری جان شما هستم با واسطه، گفته من مشتری هم جان شما رو مستقیما میخرم، واسطه بازی و قرض بازی این حرفا نداره، مستقیم بیاستم جان شما رو میخرم، بنده خودم هدایت کنم خدا جان من میخره. شما الحمدلله جوانی فطرتتون پاک سالمی، شما زودتر بتونید خودتون رو تحقیق کنید به خدا، من یاد داره حالا آزادگی دارم دیرتر. این مسئلهی که در واقع در قراست شکنی قراست های کارده باید ما مد نظر داشته باشیم. بعد از خطری که متوجه روحانیت ببینم اینه که مثلا بعضی ها مقدر شدن اون موقع رفتارشون اصلا ارتباطی با دین نداره، نمیدونه عقلشون کرد. بنده رفت میکنم شما دیدید که من چقدر این فضلی رفت میکنم، چون نیگرم خیر معتقدم قراستی که بی جهت به روحانیت تبدیله این قراستت باید گرفت باید روحانیت رو نفت کرد اشکالات روحانیت معین بشه. اگر یک فعالیت خدا تا زمانی که ما قراسته داریم که مسیحامون عقل داردنی بشه بلی خب ببینید این یعنی چی؟ یعنی شکستن و قراست. اینجا بنده دارم لطف میکنم به اون آیت خدا، لطف میکنم به سیستم، لطف میکنم به در واقع روحانیت که متأثر این هستم ما باید این بردی بوده ممکن امروز بردی که دانشجویی جامعه اسلامی حفاظی از جامعه اسلامی مستقل اینها بگن دولت احمدنژاد اومده سر کار اصولگرا ماها دیگه میریم توی قدرت. من دیگه میگم مراقب باشید نرید نزدیک بشید به قدرت، فاصله داشته باشید، اشتباه دوستان دفتر ترکیم رو نکنید سر دوران قدرت، از هر شبان فاصله داشته باشید بتونید نقدشون کنید. لذا بگیم اینجا ما قضاوت برای هیچ کس برای هیچ چیز پایه نیستیم مگر اینکه ذاتاً مقدس باشه. البته قضاوت با محترم مقدس بودن با محترم بودن دو کار، کارگران عزیز ما محترمن، دانشجویان محترمن، اساتید محترمن، روحانیت محترم، رئیس جمهور محترم، اما به احترام با قضاوت دو کار سر محترمن که شما به عنوان یک جوان و برای دوستان مراقب باشید چنین انحرافی رو وجود نیاد، یعنی جلوی انحراف رو بگیرید و ما انحرافی در صدر اسلام داشتیم جایی بود که گردید میشد تعمیق از مؤمنین. اگر به خدای نکرده یکجور قرار باشه نظام ما به اینجا برسه بهتر از همین الان همین روحیه که دوستمون داشت رو شما مد نظر داشته باشید و جلوی انحراف رو بگیرید.
شما
بوده که با شما خوش آمد.
همه مقدمی بگم که از صحبت هم صحبت برداشت نشد. بعد حرفای شما را و نقطه هایی که مورد نظر شما هست گاهی به صورت بغضی از تعلیم ابوذر صدر اسلام
دوست دارید به متشکر
و همون ابوذر حالا نکرد دو دوست صدرهاشم بشه همون ابوذر که گرفت منصور حرام اون خطهان شدید حضرت مقابلیان جمهوری اسلامی خطهان چون واقعا نیست اگر متفانه مقابلی کردن واقعا نیست این از اون منصور حرام داد میدن در شد الله را فرید الله میرسن باقیه که میخور میدن
مثل ما
ولی عبودت را دادن مقابلیان بزنن جمعی از عزیز در صفا در حال لکش شدن باید فردا آش همون آشو تازه همون کنه دوباره حموزد همون حموزد رو میرم که مسئله و فرام دوباره اشهر آسلا اله اقلام همون حموزدی که استخان شکر برمیدش مستنش در اون جمع در اون رحبار میرم من بغضی از تنینه ما رو در وجود حموزدن میبینم اما بغضی از بغضی دیگری من تنین صدای شما رو از جلس صدای حموزدن نمیدن معتقدم که هر دو در همون مسیر یعنی از جهت ماهیت تشابه ماهوی دارن که بودن صدا که در روی در مطالعه هست اما از جهت هدف هم شاید یکی باشه از جهت تأثیر دو تأثیر متفاوت هست اینو مقدمه هم گفتم که من 5 تا سوال دارم هر مقدارش از متولیان جلسه میگم هر مقدارش که اجازه من میدم بسر یه دم یه دو سوال یکی
ما مهم کنیم رو برم
بکنم من یه دو سوال میگم آن دو که هم داخل جلسه را دارم حالا همون یکی هم میکنم ببینید در فقه اسلامی ما داریم که هر کس هر مشتری اگر از طریق مکاشفه به یک نظری برسه و برای خودش شهودن ثابت بشه که یک مسئله از نظر فقهی حرام از حلال است یا یک دیگر از احکام شرعی ایشون حق داره یا نداره که خودش از این نظریه تبعیت بکنه برای نداره اما مسلمان حق نداره پس فتوا بده برای دیگران یعنی اگر از فتوا بده فتوایش قابل اتباع از من اینجا حضر کاری توی شد سخن داریم بهتون فرمودید که بعد از اینکه رسید که نام چند از مسئولین بلندپایه نظام رو کردید فرمودید که من چهره شما نور نمیبینم سوال بنده اینجا که از دو مار خارج میحرف شد یا اینکه چشم برزخی شما باز شده و احلی تشکر شبود شدی که تو چشمه اینها نور نمیبینی یا اینکه یک نظریه دیگه که خودتون به این نظریه رسید و این رو گرفتید میخواید اعتبار بدید به دیگر بسه در هر دو صورت سوالم اینه که اگر استدلالی استدلالتون رو بفرمید من این واجد این عبارتی که گفتم با من مثال از کردم آمده اگر نه خود این عبارت به محور عبارت دلیم کنه نیست از این جهت این عبارت از این جهت نمانی از کل تفکر شما من این خواستم سوالات دیگری به عنوان یک استاد از اتفاقی خواهد شدم و استفاده ببرم که دوستان لطف کردم و اجازه ندارم
اون قسمت دوم رو که جنبه انتقادی داشت و من اون قسمت رو قبول دارم و
در واقع همیشه به پاسپورتان شدید میدم که اشکالات ما رو مستر کنید. این رو من قبول دارم که یک در بیماری های درونی ماست، خدا توفیق داره که با این مبارده کنید. اما این که فرق کنید ظاهرا نظر شما بحث سخنرانی مشهد سال گذشته ماست و اونجا توی اون همایش قرار بود به عنوان سال پاسخگویی 7-8 نفر از وزرا و مسئولین دستگاه مختلف بیان برای پاسخگویی. نکته دو تون کشید هیچ کدامش نیومدن، گفت داده بودن هماهنگ شده بود همایش برگزار. آخرین نشست بحث راههای فرار از پاسخگویی بود که همه رفته بودن، کسی که از تمام شده بود. من گفتم آقایون هیچ کس توی کشور پاسخ نمیده، هیچ نگاهی برای پاسخگویی ندارن، نه کسی به قانون پاسخ میده، نه به خدا، نه به پیامبر، نه به قرآن، نه به مردم، نه به حس خودش، نه به رهبری. لذا باید یه بابی میزنیم که آقا ببینیم هیچ پاسخگو نیست، اینا هماهنگ کردن هیچ شده نیومدن. وزیرا مسئولین دستگاههای دیگه فقط رئیس، چون رئیس اتفاقسیما عوض شده بود، رئیس جدیدی هم آمده بود، کاری نکرد پاسخگو باشه. قائمنهان صداوسیما چون اون دستگاه هم عوض شده بود، فقط قائمنهان صداوسیما و هیچ مسئول دیگه نیومد. در مورد قضیه نوری که روی صورت افراد دیده میشه، من با کمال تأسف نمیخوام حالا لفظ ایشون به کار بردن و بحث دیگه در دسته ما، نه 6 سال و نیم عمرم باشه که خاشیت ها درد شده، یعنی 15 سال و نیم بوده که پا توی جنگ گذاشتم، بارها که به ترجش بردم، الان هم 2 سال بلاتیم نیم نزده که پای من هست. توی این 6 سال و نیم بسیاری از اولیاء الله رو دیدم که چطور ترکشیدن و بودش کردن. بخشی از اثری که همزیستی و همنشینی با اونها بود، میگه در واقع من همون که شعر معروف هست که کمال همنشین در ما اثر کرد وگرنه من همون خاکم که هستم، بخشی از اون قضیه این مسئله بود. من به صراحت توی شکل بعضی از مسئولین دیدم که متاسفانه اون شده که چیزی که حکومت دیگه شد وزیر و وکیل و مسئول بی تعارف باید اهل تعجب باشه. این باید ممکن نیست. میخوام بگم اگر یه روزی به درجه از مسئولیت رسیدید، یکی از ابعاد مسئولیت استادی دانشگاه، یک خودش وزیر و وکیل شدن و اداره هست در حکومت دیگه شخصید، اگر برای پیامبر اسلام نماز شب واجب میشه، برای کسی هم که در اون سطوح قرار بگیره میخواد هم باید پیامبر انجام بده توی لایه های پایینتر، باید اهل تعجب باشه. اون به صورت انسان وارد تعجبه. اگر دوستی ها اینو تعمیق ببخشه حتما سرشههاش طولانی کنه، سرشههای طولانی این برکتی است که باید به قول مقدس برسیم. معنای این حرف اینه که اگر وقتی بنده داد میزنم که آقا این اتفاق افتاده در دوبه، این اتفاق افتاده، این شده، شما چرا حرف نایب امام حرف زنی میبرده پاسخ بدید؟ به تشکر میزن که نمیده چی شد؟ 50 میلیون نسخه سیدی اون مطلب منتشر شد تو کشور یه جلسه که تمام شده بود. منش چجوری این درد کرده بیمون حدود که تمام های با من دیروز بوده بیشتشون دیروز مرحله یکی از مرحله دارده همده یک سابقی اونها داریم میگه دارده اونی هم یکی از ارباد این قضیه توی جرم عمومی بوده که آقا شما طوری کردید و مسئولی ماده 609 ماده 609 طوری به مسئولی 6 ماده زندان داره این سابقا جرمه نردی هایی پاسار آزد که میگه این مرحله شما که رفت رو زندان اما خدابا همون که بود ماده بیرون بعد در اینه که به جا که اینکه اون مقام مسئولی که فرمون سرسوشی برده شده بنده دارم اینه دارم میگه آقا جان شما نجاتتون به مسئول تو حکومت فدرالیه، یعنی خودتون دارید تو مسئول فرانسه و آلمان و آمریکا و فرانسه محکی زنید اونجوری نگه به مردم آماده دید آمارتون یک آمار ایرانی باشه یعنی خودتون پاسخگو بدونید. نتیجه این انتخابات این بود که اونجا ما وقتی داد زدید یعنی آقایون حاضر نشدن بپذیرن لایه های دیگه جامعه خبریه. خب وقتی وزارت اطلاعات شکایت میکنه به دستگاه قضایی که آقا بگیرید با فلانی برخورد کنید در ازش کپی برداری میشه، کار وزارت اطلاعات برآورد دادن، یعنی وقتی که لایه‌های زیری جامعه نشین مشکلاتی وجود داره دولت جهت شده این سهم محدود کنه، نه اینکه قائمنامه وزیر اطلاعات آقای جواد شفیعی بعد از آخرین نامه جیفه به پرونده ما 14 سال گذشته بگه زود باشید برخورد کنید این داره ازش کپی برداری میشه. یعنی چی کپی برداری میشه؟
یعنی یک کلمه حرف بزنید گفتید پاسخگو نیستید، شما به عنوان برنهاد وزیر اطلاعات باید به مسئولین کشور بگید آقا بدید پاسخ بدید. حرف رهبری زمین نمونه. حق حکومت رو مطالبه کردید، حق دین رو، حق مردم رو برخورد قضایی. اونجا من دیدم این تشکر رو در بعضی از مسئولین و این در ناحیه بعضی از این وقتی از نزدیک ملاحظه میکنید مشهوده. حالا آقا نگید، اگر بخوام نگم ببینید من فکر میکردم یه روز که تشکر به اینا بزنید اینا اصلاح میکنن خودشونو. اون حضرات که گوش نکردن امروز کجا هست؟ همین مردم سرای به خوردنشون بالا، همین مردم در سرد به سینهشون زدن کنار گذاشتنشون. هم آقای وزیر اطلاعات، هم آقای وزیر کشور، هم شورای عالی امنیت نشین، هم رئیس جمهور. خب این زشت چهار پنج آدم روحانی از این آدم آسیب کوتاه که این از دین دفاع کنه، اونها قدرت دستشون باشه همه با هم شکایت کنن. نتیجهش چی شده؟ هیچ پرونده رو همجوری من چشم میدن که این باز بمونه به عنوان شمشیر دامادره. البته یه جای دیگه هر دیگه بزنه بگید خب یک اون دو حالا شد سه. ببینید این مسئله مسئله که به اعتبار من یه جایی باید به مسئولی گفته میشد. البته من اعتراف میکنم که شاید ما باید اینجور موارد رو من فکر میکردم واقعا این دوستان میپذیرن، شاید بهتر میدون که اصلا نگم. اما اونجا اثر دلسوزی گفتم حتما خبری بود بین مردم که آره گفته میشه پنجاه میشه به تمام من یه جایی من نشستم من رایش کردم توضیح کردم. ما خودمون گفتن آقا دو تا سخنرانی بچه‌های جامعه بچه خیابون خریدی بری خود ما بوده آقا آدم یه شاهد رو شاید از منصف و سخنرانی تا اون موقع داشته نمیدونی که کدوم یکی از اینها این موقعیت داشته. لذا ببینید بحث من اینه که وقتی وزارت کشور معاون انتظامی امنیتی از طرف شورای امنیت کشور شکایت میکنه میگه سیاستهای داخلی و خارجی رو نابود کرد، منظورش هم گفتگوی فرهنگها نابود کرد با سخنرانی دانشگاه تهران با سخنرانی مشهد و اینها، فرق من اینکه آقا باید کارشناستون بزده توی دادگاه مناظره کنید اگه نمیاد یه دانشگاهی تلویزیونی جایی دیگه. ممنوع تصویری من، ممنوع تدریسی من، ممنوع سخنرانی من چه دردی رو دوا کرد؟ نتیجه اینه که مردم یه جوری دیگه برخورد کردن با شما، نه به خاطر برخورد من بلکه به خاطر اینکه شما نشناختید که لایه‌های زیرین جامعه چی میخواد. البته من همش دارم اعتراف میکنم مشکل کرده یک بخشی از این قضیه حق حکومت بیروز در حکومت دینی حق اینه که مسئولین شهر تعجل باشن. حقیق باید بگونه ای جلو رفت، بگونه ای عمل کرد که واقعا اگه قرار بنده به عنوان یک استاد، به عنوان یک وزیر، یک وکیل، مسئول یک قوه ای هر کجای رفتن قرار شد دکان اداره جامعه در اداره شدن به جلو رقم بزنن، حتما باید اهل تعجل، اهل سرشار سودانی ارتباط مستقیم با خدا و اینکه خدا رو کمک کنید کاری که دشمن هست. این متاسفانه در دوستان نبود، تشکر همینی بود که آخرش به شفاعت انجام بود، نتیجه منفی بود. لذا این بحثی که شما فرمودید رو من قبول دارم و متاسفانه اونجا ما وقت خاصی به این دوستان امر معروف و نهی از منکر کنیم این مسئله شروع عمومی پیدا کرد و خب متاسفانه هیچ تغییری هم در رفتار دوستان ایجاد نشد تا اینکه مردم دست خدا از آستین مردم بیرون آمد و اینها رو در دوره به کنار گذارد. خب اینکه از اسلام دفاع میکنید اینقدر که بنده دفاع عقلی و فکری از اسلام کردن خیلی از این مسئولین هم قبول نکردن، اما شما نتیجه رو چی میبینید؟ مبادا اسم اونا آورده بشه که ثروت قرار کنه. لذا این شاهد جدی است که بعضی از عناصر ثروت و قدرت دستی در مجموعه های کرامی کشور دارد و ادا همونطوری که قوه قضاییه احساس خطر نمی کنه آبروی ما رو ببره بعد داره علنی اعلام کنه که بعد عباسی رو میخوام بگیریم. خب شما چطور درباره مسئله قضاییه چطور درباره کرباسی اینجوری بود کرباسی رو آوردید یه تالک شو انجام نشون دادید چند روز محاکمهش کردید بعد ترش قطع شده 20 میلیون تومن برم قبلش رفت که من از سر این مدتی از زندان بردیار نمیشه اینجوری برخورد کرد. یک من اتفاقی از دست در تو چهرم کردید اگر دوستان من اینا رو معرفی کنم یه اتفاق میفته افکار عمومی فکر میکنه وقتی رئیس جمهور میگه من دیستی دارم و وزیر محترم دادگستری میاد میگه یکی 200 میلیارد تومن خورد از 27 سالگی تا 29 سالگی و رئیس محترم دست به قضیه میاد میگه نه خیر 160 تاشو پس فرستاده بود چرا میاد یه دفعه میگه 200 تا آقا میدونید چیه اینجوری تو افکار عمومی به وجود میاره که همه همه دوستم و بردم و خوردم، اما اون چهارده ها رو بیده توشونه ای لذا به اعتبار من مسئله مافیای اقتصادی به دلیل این انتفاق های اجتماعیش یک واقعی هست. چند این مافیا در زمان ایتالیاییش کوزانوسترا، کوزانوسترا موزش جرائم ماکرو‌آلیاژی، نام آلیاژی میشه همین چیپاتی و بازادوستی، میشو آلیاژی جرائم سطوح پاشیچی، ماکرو‌آلیاژی و سوپر آلیاژی جرائم کلامه و یقینا زمینه های بودش اینها به وجود آمدن. اصلا مبارزه با اینها سطح مقدمش جنبش دانشجویی باید باشد و ما باید به قضیه پاس اشاره کنیم تا بتوانیم با این مسئله برخورد کنیم. لذا این عدم شفافیت با وجودی که رهبری سالهاست که مسئله این فرمان ده ماده‌ای رو صادر کردن برای مبارزه با این قضیه، هم جلساتی هم تشکیل شد، اما شما بعد از 3 سال که وارد استقبال نشستن دور هم یک گزارش هم از سخنگوی همین سپاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داد، هر شرکتی را از برده بود شرکتی یک بیانیه صادر کرد، اصلا از ما بازرسی نشد این حرفا چیه میزنید. لذا من معتقدم که این مسئله جدی است. یکی از اوقات یک دوستمون در رزمی اطلاعات ها مطرح کردن همین بود، بعضی از این آمارداده ها که شاید ترورشون رو پنج نفرم نرسه ها، اینها از همون قداستی که پدرهاشون داشتن استفاده کردن، راههای ایجاد شده. متاسفانه این کلمه الان شده یک مفهوم عام. لذا برای حدودن این قضایا یکی از نکاتش همون نکته که دوستمون فرمودن در قضیه قداست گذاری.